صفحه 30.
در 24 سالگی در پاریس برای اولین بار با مارکس برخورد نمود و از آنجا مبارزه دست جمعی آنها آغاز گردید. بعد از این جریان پیشرفت فلسفه مادی تابع پیشرفت مرام حزبی بود و هر اندازه که حزب کمونیست در دنیا نفوذ پیدا کرده، فلسفه مادی جدید را که به عنوان ماتریالیسم دیالکتیک معروف است با خود برده است. به همین مناسبت در سالهای اخیر در کشور ما نیز کتب و رسالات و مقالات زیادی تحت عنوان ماتریالیسم دیالکتیک منتشر شده. این نشریات به واسطه بستگی با کانونهای حزبی از نوع تبلیغاتی که در نشریات حزبی نه در نشریات علمی و فلسفی از آنها استفاده می شود استفاده کرده است. در نشریات حزبی چون هدف اصلی هموار کردن جاده های سیاسی و از بین بردن جمیع موانع و سدهاست، توسل به هر وسیله جایز است، زیرا طبق اصول حزبی هدف وسیله را مباح می کند. اصول حزبی مقید نیست حقایق را چنان که هست جلوه بدهد، بلکه مقید است آنطوری جلوه بدهد که وصول به هدف را ممکن سازد. ولی در آثار علمی و فلسفی معمولاً چون غرض اصلی اقناع حس حقیقت جویی است، از روش فوق احتراز می شود. مادیین قرون جدیده به طور کلی این تصور برایشان پیدا شده است که علوم حسی و تجربی به سود مادیت پیش می رود. ولی طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک چنان راه اغراق و مبالغه را پیش می گیرند که مادیگری را ثمره مستقیم و خاصیت لاینفک علوم معرفی می کنند و حتی از اینکه خود دانشمندان و پدید آورندگان این علوم مادی نبوده اند تعجب می کنند. طرفداران این مکتب صریحاً ادعا می کنند که یا باید تابع حکمت الهی شد و وجود خدا را قبول کرد و منکر جمیع علوم و وجود صناعات و اختراعات شد، و یا باید اینها را قبول کرد و پشت پا به حکمت الهی زد. کمترین فایده‌ای که ممکن است یک خواننده باذوق از مطالعه این کتاب ببرد این است که به خوبی درک می کند ماتریالیسم دیالکتیک علارغم ادعای طرفدارانش ارتباطی با علوم ندارد و تمام اصول آن یک نوع تحریفات و استنباطات شخصی است که عده‌ای به سلیقه خود کردند. مهمترین دلیلی که این اشخاص در تبلیغات خود می آورند این است که در قرون جدیده مقارن با پیدایش علوم حسی و تجربی فلسفه مادی اروپا رونق گرفت. ولی حقیقت امر این است که تجدد علمی اخیر اروپا در اثر تکان سختی که به افکار داد و مسلمات چند هزار ساله بشر را در مورد فلکیات و طبیعیات باطل شناخت، دهشت و حیرت و تشتت فکری عجیبی ایجاد کرد. هرچند این تحول در مورد مسائل حسی یا حدسی بود، ولی قهرن افکار را در مورد مسائل تعقلی و نظری و همچنین در مورد مسائل دینی نیز مردد و متزلزل ساخت و همین امر موجب شد که مکاتب فلسفی گوناگون و ضد و نقیضی در اروپا پدید آمد و هر دسته‌ای راهی را پیش گرفتند و از آن جمله گروهی مادی شدند و همچنان که می‌دانیم بازار سوفسطائیگری نیز پس از 2000 سال سردی و بیرونقی دو مرتبه رواج زائد الوصفی پیدا کرد و اگر پیدایش مکاتبی که مقارن ظهور علوم جدیده پدید آمده اند دلیل بر ارتباط صحیح و معقول آن مکاتب با آن علوم بوده باشد، پس میبایست سوفیسم و ایدئالیسم را نیز ثمره مستقیم و خاصیت لاینفک علوم جدیده بدانیم. ولی پیدایش مکاتب گوناگون در اروپا یک علت عمده دیگر نیز دارد و آن نبودن یک مکتب فلسفی تعقلی قوی و نیرومند است که بتواند با علوم سازگار باشد و مخصوصاً وجود یک سلسله عقاید سخیف به نام حکمت الهی در اروپا بیش از اندازه میدان را برای فلسفه مادی باز کرد. شما اگر به کتب مادی مراجعه کنید به خوبی می‌بینید که اینها چه سنخ عقایدی را مورد حمله شدید قرار می‌دهند. حتی یک عده از دانشمندان جدید اروپا که نظریه الهی داشتند از محتویات آن حکمت الهی نالیده اند. دانشمند الهی ستاره شناس معروف فلاماریون در کتاب خدا در طبیعت میگوید یک ناظر دقیق و حقیقت بین امروزه میتواند در جامعه زی فکر انسانی دو تمایل مختلفه را مشاهده نماید که هر یک دسته ای را به طرف خود کشانده و بر سر آن مسلط گردیده اند. از یک طرف علمای علم شیمی در لابراتوارهای خود به تحقیق فعل و انفعالات مواد شیمیایی و قسمتهای مادی علوم جدیده پرداخته و ترکیبات جوهریه اجسام را استخراج نموده و صراحتاً اظهار می دارند که در این ترکیبات مستخرجه از عملیات شیمیایی ابداً حضور و وجود خدا را نمی توان مشاهده و ادراک کرد. و از طرف دیگر حکمای الهی در میان یک توده کتب قدیمه و نسخه های خطی که از گرد و غبار پوشیده شده اند نشسته و در حالی که لاینقطع با کمال شوق و رغبت به کنجکاوی و تفتیش محتویات آن کتب و بحث و تحقیق و ترجمه و استنساخ و نقل و استعلام یک سلسله آیات مذهبی و احادیث مختلفه بوده و به عقیده خود با رفائیل فرشته همصدا گردیده اند، اظهار می کنند که از مردمک چشم چپ تا مردمک چشم راست پدر جاودانی 6000 فرسنگ است. از کتاب مجموعه لاهوتیه قدیس توماس آکوینی که او را بزرگترین حکیم قرون وسطا و مظهر کامل حکمت اسکولاستیک خوانده اند و کتب او نزدیک 400 سال فلسفه رسمی حوزه های علمی و دیانتی اروپا بوده، نقل شده که قسمتی را به این بحث اختصاص داده است. آیا چند فرشته ممکن است در نوک سوزن جا بگیرد؟ دکتر شبل شیمل در جلد دوم مجموعه فلسفه النشوء والارتقاء در مقاله‌ای که تحت عنوان القرآن والعمران نگاشته می‌گوید: فلسفه در میان مسلمین در نهضت اولیه خود به اقصا درجات ترقی کرد، ولی در میان مسیحیان در اولین برخورد محو و نابود گشت و جمیع مباحث آن به استثنای مباحث مربوط به لاهوت مسیحی تحریم شد. در دوره جدید حکمای الهی بزرگی از قبیل دکارت و پیروانش پیدا شدند، ولی این دانشمندان هم موفق نشدند که یک فلسفه الهی قوی و قانع کننده‌ای به وجود آورند. مسلماً اگر حکمت الهی همان پیشرفتی که در میان مسلمین کرد در اروپا کرده بود، این همه رشته های فلسفی متشتت و متفرق به وجود نمی آمد. نه میدان برای خیال بافی صوفسطائیان باز می شد و نه برای اظهار نخوت و غرور مادیین، و بالاخره نه ایدئالیسم به وجود می آمد و نه ماتریالیسم. در این کتاب سعی شده است که تمام انحرافات ماتریالیسم دیالکتیک به طور واضح نمایانده شود. البته ممکن است افرادی که شخصا بیپایگی این فلسفه را دریافتند به ما اعتراض کنند که بیش از حد لزوم به نقد و ایراد مسائل این فلسفه پرداخته ایم، ولی ما متذکر می شویم که در این جهت ارزش فلسفی و منطقی آن را در نظر نگرفته ایم، بلکه از لحاظ اینکه نشریات مربوط به ماتریالیسم دیالکتیک بیش از اندازه در کشور ما منتشر شده و افکار عده‌ای نسبتاً زیادی از جوانان را به خود متوجه ساخته و شاید عده‌ای باشند که واقعاً باور کرده باشند که ماتریالیسم دیالکتیک عالی‌ترین سیستم فلسفی جهان و ثمره مستقیم علوم و خاصیت لاینفک آنهاست و دوره حکمت الهی سپری شده است، لازم بود که تمام محتویات فلسفی و منطقی این رسالات تجزیه و تحلیل شود تا ارزش واقعی آن به خوبی واضح گردد. ما در پاورقی‌ها آنجا که آرا و عقاید مادیین را تقریر می‌کنیم، بیشتر به نوشته‌های دکتر ارانی استناد می‌کنیم. دکتر ارانی به اعتراف خود پیروان مکتب ماتریالیسم دیالکتیک از بهترین دانشمندان این مکتب است. در سرمقاله شماره بهمن ماه 1327 مجله مردم، نشریه تئوریک حزب تئوری ایران، می نویسد: ارانی از لحاظ وسعت معلومات و جامعیت علمی بی نظیر است. دکتر ارانی علاوه بر مقالاتی که در مجله دنیا منتشر کرده و بعد از مرگش طرفدارانش به صورت جزوه های مستقل بارها چاپ و انتشار داده اند، مثل جزوه ماتریالیسم دیالکتیک و جزوه عرفان و اصول مادی و غیر اینها، کتاب‌های مستقل نیز تألیف کرده است که شاید مهمتر از همه پسیکولوژی است. با آنکه تقریباً 15 سال از مرگ دکتر ارانی می‌گذرد، هنوز طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک در ایران نتوانستند بهتر از او بنویسند. دکتر ارانی در اثر آشنایی به زبان و ادبیات فارسی و آشنایی فی الجمله به زبان عربی ماتریالیسم دیالکتیک را سر و صورتی بهتر از آنچه مارکس و انگلس و لنین و غیرهم داده بودند داده است و از این جهت کتاب‌های فلسفی وی بر کتاب‌های فلسفی پیشینیانش برتری دارد. به این مناسبت است که با وجود بسیاری از تألیفات و ترجمه‌ها در این زمینه ما بیشتر گفتار دکتر ارانی را سند قرار دادیم.
تهران اسفند ماه 1332 مرتضی مطهری.
مقاله اول فلسفه چیست؟ صفحه 35. فلسفه چیست؟ در جهان هستی که دارای موجودات بسیار و پدیده های بیشمار بوده و ما نیز جزئی از مجموعه آنها می باشیم، بسیار می شود که چیزی را راست و پابرجا پنداشته و موجود انگاریم و سپس بفهمیم که دروغ و بیپایه بوده است، و بسیار می شود که چیزی را نابود و دروغ اندیشیده و پس از چندی به ما روشن شود که راست بوده و آثار و خواص بسیاری در جهان داشته است. از این رو ما که خواه ناخواه غریزه بحث و کاوش از هر چیز که در دسترس ما قرار بگیرد و از علل وجود وی داریم، باید موجودات حقیقی و واقعی، حقایق به اصطلاح فلسفه را از موجودات پنداری، اعتباریات و وهمیات تمیز دهیم. حاشیه. چنانکه در خاتمه همین مقاله گفته خواهد شد، فلسفه در نقطه مقابل سفسطه قرار دارد و چون سوفسطائی منکر واقعیت خارج از ظرف ذهن است و تمام ادراکات و مفاهیم ذهنی را اندیشه خالی می داند، در نظر وی حقیقت یعنی ادراک مطابق با واقع معنی ندارد. اما فیلسوف به واقعیت‌های خارج از ظرف ذهن اذعان دارد و پاره از ادراکات را به عنوان حقایق و ادراکات مطابق با واقع می‌پذیرد و از طرف دیگر به وجود برخی از ادراکات که با واقع مطابقت ندارند، اعتباریات و وهمیات نیز اذعان دارد. لذا مجموع ادراکات و مفاهیم ذهنی در نظر فیلسوف سه دسته مهم را تشکیل می‌دهند. یک، حقایق، یعنی مفاهیمی که در خارج مصداق واقعی دارند. دو، اعتباریات، یعنی مفاهیمی که در خارج مصداق واقعی ندارند، لکن عقل برای آنها مصداق اعتبار می کند، یعنی چیزی را که مصداق واقعی این مفاهیم نیست، مصداق فرض می کند. و بعد از این در طی یک فصل مستقل کیفیت پیدایش ادراکات اعتباری و اینکه عقل از اعتبار یک رشته مفاهیم ناشار است گفته خواهد شد. و برای آنکه خواننده فی الجمله بتواند ادراکات حقیقی را از ادراکات اعتباری تمیز دهد، مثال ساده ای ذکر می‌کنیم. مثلا اگر از 1000 نفر سرباز یک فوج تشکیل داده شود، هر یک از سربازها یک جزء از این فوج به شمار می رود و خود فوج عبارت است از مجموع نفرات. نسبت هر فرد به مجموع نسبت جزء به کل است. ما هم هر یک از افراد را ادراک می کنیم و درباره آنها حکم‌های مختلفی می نماییم و هم مجموع آنها را که فوج نامیده ایم و درباره آن نیز حکم‌های مخصوصی می نماییم. ادراکات ما نسبت به افراد ادراکات حقیقیه است، زیرا مصداق واقعی خارجی دارد، و اما ادراکات ما نسبت به مجموع اعتباری است، زیرا مجموع مصداق واقعی ندارد و آنچه واقعیت دارد هر یک از افراد است، نه مجموع. 3. وهمیات، یعنی ادراکاتی که هیچ گونه مصداقی در خارج ندارند و باطل محض می باشند، مثل تصور غول و سیمرغ و شانس و امثال اینها. فلسفه سعی می کند با میزانهای دقیق خود امور حقیقی را از دو دسته دیگر جدا سازد. لازم است تذکر داده شود چیزی که بسیار دشوار است و از لغزشگاه های فلاسفه به شمار می رود، تمیز امور اعتباری است که حقیقت نما هستند از حقایق. دانشمندان جدید اروپا که به نقادی عقل و فهم انسان پرداختند، کوشش بسیار کردند که ساخته های ذهن را از حقایقی که واقعیت خارجی دارند جدا سازند و همین امر سبب انحراف بعضی از آنان شده و آنها را تا سرحد ایدئالیسم یا همان سفسطه کشانیده که یک بار جمیع مفاهیم را صرفاً مصنوع ذهن دانستند و بعضی دیگر احیاناً مسلک شک اسکتیسیزم را اختیار کردند. در فلسفه اسلامی نیز عنایت خاصی نسبت به این مطلب مبذول شده و تحقیقات سودمندی برای تفکیک اعتباریات از حقایق به عمل آمده است. شرح و تفصیل نقادی‌های دانشمندان اروپا و تحقیقات دانشمندان اسلامی را به مقاله پنجم که مخصوص آن مطلب است موکول می‌کنیم. ادامه متن. و گذشته از این کاوش غریزی برای رفع حوائج زندگی دست به هر رشته از رشته‌های گوناگون علوم بزنیم، اثبات هر خواسته از خواص موجودات به موضوع خود محتاج به ثبوت قبلی آن موضوع می‌باشد. حاشیه. خلاصه آنکه ما از دو جهت نیازمند به فلسفه می‌باشیم، یکی از نظر کاوش غریزی و اینکه بشر طبعاً علاقمند است حقایق را از اوهام و امور واقعیت دار را از امور بی‌واقعیت تمیز دهد، و دیگر از راه نیازمندی علوم به فلسفه، زیرا چنان که گفته خواهد شد هر یک از علوم اعم از طبیعی یا ریاضی خواه با اسلوب تجربی پیش رود و خواه با اسلوب برهان و قیاس، شیء معینی را که اصطلاحاً موضوع آن علم نامیده می شود موجود و واقعیت دار فرض می کند و به بحث از آثار و حالات آن می پردازد. و واضح است که ثبوت یک حالت و داشتن یک اثر برای چیزی وقتی ممکن است که خود آن چیز موجود باشد. پس اگر بخواهیم مطمئن شویم چنین حالت و آثاری برای آن شیء هست، باید قبلا از وجود خود آن شیء مطمئن شویم و این اطمینان را فقط فلسفه میتواند به ما بدهد. ادامه متن. علوم دیگر روش بحث و نتیجه کاوش آنها این گونه نیست و در هر یک از آنها که تأمل کنیم خواهیم دید که یک یا چند موضوع را مفروض الوجود گرفته و آنگاه به جستجوی خواص و آثار وی پرداخته و روشن می کند. حاشیه. مقصود بیان فرق فلسفه و علوم دیگر است. این مطلب شایسته این دقت است، مخصوصا از آن جهت که لفظ فلسفه اخیراً در موارد زیادی به کار برده شده و نتیجتاً دارای معنای ابهام آمیزی شده است، به طوری که هر کسی از لفظ فلسفه پیش خود معنایی می فهمد، تا جایی که بعضی گمان می کنند فلسفه یعنی اظهار نظرهای آمیخته با بهت و تحیر درباره جهان، و برخی کار را به جایی که شانیدند که خیال می کنند فلسفه یعنی پراکندگویی و احیاناً تناقضگویی، و بعضی بین مسائل فلسفی و مسائلی که در سایر علوم مورد گفتگو قرار می گیرند فرق نمی گذارند و از این رو حل یک مسئله فلسفی را از علوم دیگر انتظار دارند و یا مسئله ای را که مربوط به علوم دیگر است جوابگویی آن را از فلسفه می خواهند. و عده دیگر بین اسلوب فکری که در فلسفه مورد استفاده قرار می گیرند، اسلوب قیاس عقلی، و اسلوب فکری که در سایر علوم مخصوصا طبیعیات اسلوب تجربی از آن استفاده می شود فرق نمی گذارند و انتظار دارند مسائل دقیق و عمیق فلسفه را که جز با براهین مخصوص عقلی نمیتوان کشف کرد در زیر ذره‌بین‌ها یا لابلای لابراتوارها پیدا نمایند. ولی با بیانی که در متن شده و توضیحاتی که داده می‌شود، این ابهام رفع می‌شود و آن انتظارات بیجا نیز خود به خود از بین می‌رود. لفظ فلسفه که ریشه یونانی دارد سابقاً به یک معنای عام گفته می‌شد که شامل جمیع معلومات نظری و عملی بود و تقریباً با لفظ علم مرادف بود. در میان دانشمندان ما هم همین اصطلاح جریان داشت، لکن اخیراً از زمانی که در پاره‌ای از علوم اسلوب برهان و قیاس عقلی جای خود را به اسلوب تجربی داد، در اصطلاح دانشمندان لفظ علم و فلسفه هر یک به معنای جداگانه گفته می شود و باید در نظر داشت که اصطلاحات دانشمندان جدید نیز به حسب اختلاف نظرها و مسلک‌هایی که در باب فهم و عقل انسان و حدود توانایی قوای مدرکه دارند فرق می‌کنند. معمولاً آنان که هم اسلوب تجربی و هم اسلوب برهان و قیاس عقلی را صحیح و معتبر می‌دانند، به آن رشته از مسائل که محصول تجربیات بشر است علم می‌گویند و به آنها که صرفاً جنبه تعقلی و نظری دارند فلسفه می‌گویند. و چون حکمت اولا که سابقا یکی از شعب سگانه فلسفه نظری شمرده می شد و دانشمندان قدیم آن را از آن جهت که کاملا تعقلی و نظری بود فلسفه حقیقی و از آن جهت که در اطراف کلیترین موضوعات یعنی وجود بحث می کرد و مشتمل بر کلیترین مسائل بود آن را علم کلی و از آن جهت که یکی از مسائل آن بحث از علت العلل و واجب الوجود بود الهیات می خواندند و در یونان باستان به مناسبت خاصی که در خاتمه همین مقاله گفته خواهد شد متافیزیک خوانده می شد صرفا مسئول قوه تعقل بشر است و تجربه حسی در مسائل آن راه ندارد. غالبا هر وقت فلسفه گفته شود مقصود همان است. بلی از قرن 17 به بعد گروهی از دانشمندان پدید آمدند که ارزش برهان و قیاس عقلی را به کلی انکار کردند و اسلوب تجربی را تنها اسلوب صحیح و قابل اعتماد دانستند. به عقیده این گروه فلسفه نظری و تعقلی که مستقل از علم باشد پایه و اساسی ندارد و علم هم محصول حواس است و حواس جز به ظواهر و عوارض طبیعت و فنومنها تعلق نمی‌گیرد. پس مسائل فلسفه اولا که صرفاً نظری و تعقلی و مربوط به کنه واقعیات و امور غیر محسوس است بی اعتبار است و این گونه مسائل برای بشر نفیاً و اثباتاً درک نشدنی است. آنها را باید از دایره بحث خارج کرد و امور غیر قابل تحقیق نامید. آگوست کونت دانشمند معروف فرانسوی قرن 19 یکی از کسانی است که منکر فلسفه عقلی و نظری است ولی در عین حال به یک فلسفه حسی متکی به علوم معتقد است، به این معنی که بیان روابط علوم را با یکدیگر و همچنین پاره از فرضیه های بزرگ را که در همه یا غالب علوم مورد استفاده قرار می گیرد از لحاظ شباهتی که فی الجمله به فلسفه اولا از حیث کلی و عمومی بودن دارند مسائل فلسفی می خواند. امروز هم بیان روش های علوم و متد هایی که در هر یک از علوم به کار برده می شوند به نام فلسفه علمی خوانده می شود. این فلسفه حسی که آگوست کونت قائل است و همچنین سایر سیستم های فلسفی حسی که از طرف فلاسفه امپریست یا حسیون ابراز شده متکی به علوم حسی و مانند خود آن علوم محدود است و از حدود توجیه عوارض و ظواهر طبیعت یا فنومن ها تجاوز نمی کند. در این مقاله با فلاسفه حسی و کسانی که فلسفه اولا را از آن جهت که صرفا نظری است و از قلم روی حس و تجربه بیرون است قابل بحث و تحقیق نمی دانند کاری نیست. رد عقیده این دست از دانشمندان و بیان این که اسلوب برهان و قیاس عقلی مفید و معتبر است و مسائل فلسفه اولا قابل تحقیق است در ضمن مقاله دیگری از این سلسله مقالات خواهد آمد. در این مقاله گفتگو با کسانی است که نفیان یا اثباتن به بحث در مسائل این فلسفه می پردازند. گفتگو با ماتریالیست ها و طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک است که در مسائل این فلسفه نظری اظهار نظر می کنند بدون آنکه این مسائل را از مسائل مربوط به علوم تفکیک کنند. و عجب این است که این دانشمندان در این اینکه به نفی یا اثبات مسائلی که گواهی از حس و علوم حسی ندارد می پردازند خود را همه جا تابع منطق حس و تجربه معرفی می کنند. خواننده محترم باید از حالا متوجه باشد و بعداً در مقالات بعدی برایش محقق خواهد شد که فلسفه مادی و آخرین سیستم آن ماتریالیسم دیالکتیک یک فلسفه نظری است نه یک فلسفه حسی و تجربی. البته در اروپا برخی از دانشمندان بوده اند که طرفدار فلسفه حسی بوده اند ولی فلسفه آنها نه مادی است و نه الهی زیرا فلسفه حسی آنها قهرن محدود بوده به مسائل مربوط به علوم حسی و طبق منطق حسی خود ناچار درباره کنه وجود سکوت کردند. بارزترین فلسفه های حسی همان فلسفه پوزیتیویسم آگوست کونت است که در بالا اشاره شد ولی طرفداران فلسفه مادی با آخرین شکل خود ماتریالیسم دیالکتیک هرچند ابتداءً از جنبه تبلیغاتی دم از حس و علوم حسی می زنند و گاهی یک مسئله علمی را تحریف کرده گواه می آورند هرگز پابند این منطق نبوده مسائل تعقلی و نظری فلسفه اولا را که گواهی از حس و تجربه ندارد مورد بحث قرار می دهند. لذا در این مقاله معرفی این فلسفه که مادیین خواه نخواه وارد مباحث آن می شوند و تفکیک آن از مسائل علوم که مادیین آنها را از یکدیگر تفکیک نکرده خلط مبحث می‌کنند پرداخته شده است. پس منظور از فلسفه در این مقاله همان فلسفه اولاست که صرفاً نظری و تعقلی است و مقصود بیان تعریف و بیان فرق آن با سایر قسمت‌هایی است که امروز به نام علوم خوانده می‌شود. و برای آن که خواننده محترم بتواند تعریف فلسفه را خوب درک کند و مسائل فلسفی را با مسائلی که مربوط به سایر علوم است اشتباه نکند، از ذکر این مقدمه کوتاه ناچاریم. علومی که میان بشر رایج است، قسمت‌های مختلفی را تشکیل می‌دهد و هر یک به نام مخصوصی خوانده می‌شود: فیزیک، شیمی، حساب، هندسه، ستاره‌شناسی، زیست‌شناسی و غیره. هر یک از این قسمت‌ها ما را به یک سنخ دانستنی‌های مخصوص و معینی آگاه می‌سازد، به طوری که قبل از آنکه وارد آن قسمت بشویم می‌توانیم بفهمیم چه سنخ مسائلی مورد توجه ما قرار خواهد گرفت. زیرا بر ما معلوم است که هر علمی عبارت است از یک سلسله مسائلی که در زمینه معین و در اطراف موضوع معینی گفتگو می‌کند و بین مسائل هر علم رابطه خاصی وجود دارد که آنها را به یکدیگر پیوسته و از مسائل علوم دیگر جدا می‌سازد. پس ما برای آنکه تعریف هر یک از علوم را به دست آوریم و برای آنکه بتوانیم تشخیص دهیم فلان مسئله در صف چه مسائلی باید قرار گیرد و جزء کدام علم است، باید موضوعات علوم را تشخیص دهیم. و مادامی که نفهمیم مثلا موضوع علم حساب چیست و موضوع علم هندسه کدام است، نمی‌توانیم مسائل حساب را از مسائل هندسه فرق بگذاریم و همچنین سایر علوم. پس از بیان این مقدمه بیگوییم فلسفه نیز به نوبه خود حل مشکلات مخصوصی را به عهده گرفته و مسائل وی نیز در اطراف موضوع معینی صورت می‌گیرد. فلسفه هیچگاه در مسائل مربوط به علوم دخالت نمی‌کند و نیز اجازه نمی‌دهد آنها در قلمرو او دخالت نمایند. فلسفه عبارت است از یک سلسله مسائل بر اساس برهان و قیاس عقلی که از مطلق وجود و احکام و عوارض آن گفتگو می کند. فلسفه از بود و نبود اشیاء سخن می گوید و احکام مطلق هستی را مورد دقت قرار می دهد و هیچگاه به احکام و آثاری که مخصوص یک یا چند موضوع مخصوص است نظر ندارد. به عکس علوم که همواره یک یا چند موضوع را مفروض الوجود می گیرند و به جستجوی احکام و آثار آن می پردازند و سنخ بحث علوم متوجه بود و نبود اشیاء نیست. برای توضیح بیشتر به ذکر دو مثال می پردازیم. مثلا اگر درباره دایره این مسئله را در نظر بگیریم که محیط هر دایره برابر است با 3.14 در قطر آن، مربوط به هندسه است. زیرا معنای این جمله این است که هر دایره که وجود خارجی پیدا کند دارای این خاصیت تساوی محیط با 3.14 در قطر آن است. پس برای دایره فرض وجود نموده این و یک حکم یا خاصیت تساوی محیط با 3.14 در قطر آن برایش ثابت نموده این. و اما اگر این مسئله را در نظر بگیریم که آیا اصلا در خارج دایره وجود دارد یا نه، بلکه آنچه ما خیال میکنیم دایره است، کثیر الاضلاع است، مربوط به فلسفه است، زیرا از بود و نبود دایره گفتگو کرده ایم نه از خواص و احکام آن. و یا مثلا اگر درباره جسم این مسئله را طرح کنیم، هر جسم دارای شکل است و یا هر جسم دارای تشعشع است، مربوط به علوم طبیعی است. و اما اگر بگوییم آیا جسم شیء دارای ابعاد سگانه در خارج وجود دارد یا نه، و آن چیزی که ما آن را جسم دارای سه بعد حس می کنیم در واقع مجموعی است از ذرات خالی از بعد، مربوط به فلسفه است. ادامه متن. هیچ یک از این علوم نمی گوید فلان موضوع موجود است یا وجودش چگونه وجودی است، بلکه خواص و احکام موضوع مفروض الوجودی را بیان کرده و وجود و چگونگی وجود آن را به جای دیگر حس یا برهان فلسفی احاله می نماید. گفتار بالایی را در چند جمله زیر می توان خلاصه کرد. چنان که ما در خواص و احکام اشیاء گاهی دچار خطا یا تردید می شویم، مثلا می گوییم فلان ترکیب فلان طعم را ندارد با جزم یا تردید در صورتی که داشته یا بالعکس، همچنان گاهی در اصل بود و نبود اشیاء مبتلا به خطا یا جهل می شویم. مثلا می گوییم روح در خارج نیست یا بخت و شانس هست. و پس روشن است که سبک بحث در دو مثال گذشته یکسان نیست، بلکه نخست باید وجود شیء را اثبات کرد یا او را مفروض الوجود گرفت و سپس به خواص و احکامش پرداخت. آری، ما بیشتر اوقات پس از آن که از راه کاوش علمی به احکام و خواص موضوعی پی می بردیم، به چگونگی وجود نیز پی برده و می فهمیم که وجودش چگونه وجودی بوده و با کدام علت مرتبط است. مثلا در طبیعیات به ثبوت می رسانیم که جزئی از ماده پروتون است که با حرکت سریعه به گرد خود گردش می کند. سپس می گوییم پس حرکت وضعی دوری در خارج داریم.
tebyan.net گنجینه صوتی